رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. از اینکه در پاسخ به سوالاتی که داده میشد تأخیر افتاد عذرخواهی میکنیم و به خاطر این مطلب به خاطر مسابقاتی بود که مسابقات سخنرانی بود که الحمدلله با موفقیت برگزار شد و نفرات برگزیدش هم انتخاب شدن که انشالله در روز نیمه شعبان انشالله جوایز ارزنده خدمتشون تقدیم خواهد شد. اولین سوال رو من خدمتتون عرض میکنم. سوالی است که میفرماید، یعنی دوستان سوال کردن که مفضل ابن محمد جعفی میگوید که از امام صادق علیه السلام در خصوص آیه کمثل حبت انبتت سبع سنابل سوال نمودم، حضرت فرمود مراد از حبه حضرت فاطمه است و سبع سنابل هفت نفر از فرزندانش میباشد که هفتمین آنها حضرت صاحب الزمان سلام الله علیه است. گفتم امام حسن چه؟ فرمود امام حسن امام واجب الاطاعه است ولی جزء هفت سنبله نیست. اولین آنها امام حسین است و آخرین آنها حضرت مهدی است. بعد اینجا نوشتن که خب سوالشون در واقع این هست که در تفسیر در کتاب تفسیر ولایی قرآن کریم در اثبات امیرالمومنین از قرآن و سنت تألیف عبدالصمد ساکی در ذیل آیه 261 سوره مبارکه بقره بیان شده منظور از سبع سنابل امام حسین هستند تا امام زمان، در حالی که تعداد امامان از امام حسین تا حضرت مهدی 10 معصوم می باشند. دلیل این تفاوت چیست؟ آیا کتاب معتبر نیست؟ اولا این کتاب رو ما نخوندیم. هر کتابی که چاپ بشه و اسم نویسنده‌ای روش باشه دلیل بر اعتبار نیست، یعنی اینکه هر چیزی که داخل یک کتابی نوشته شده باشه دلیل بر اعتبار اون چیز نیست. ما کتاب‌های بسیاری داریم که اصلاً از درجه اعتبار ساقطن، اعتباری ندارن. کتاب‌هایی داریم که نصفش معتبره نصفش معتبر نی، کتاب‌هایی داریم که 90% معتبره 10% معتبر نی، کتابایی داریم که 10% معتبره 90% معتبر نیست. این مال کتابها. بحث احادیث هم به این هستش که هر حدیثی که مخالف قرآن کریم و مخالف روایات معتبر و مخالف احادیث مستند صحیح 100% صحیح باشه و حتی مخالف عقل هم باشه ما احادیث رو کنار میذاریم و قبول نمی کنیم. اینجور نیستش که هر چی تو اصول کافی نوشته باشه چون در اصول کافی یا در کتاب الکافی هست مورد قبول علما باشه، اینطور نیست. در بهار الانوار همینطور، در وسائل شیعه همینطور، در کتب دیگر همینطور. اینی که هر چی تو هر کتابی حدیثی اگرچه نویسنده اون مال مثل مرحوم کلینی اعلی الله مقامه و شریف باشه، منا حدیث باید سندش بررسی بشه، حدیث باید مخالف عقل و قرآن و احادیث دیگره که معتبر باشه نباشه. و این حدیثی که در این کتاب این نویسندهی که اسم آوردن اینجا ذکر شده، این حدیث مخالف حدیث صریح از پیامبر اکرم هست که در اون حدیث 11 در واقع 12 جانشین رو برای خودشون اونجا معرفی کردن و مشخص کردن. عرض به خدمتتون که راویش هم جابر بن عبدالله انصاری است، حدیثش هم سنی نقل کرده هم شیعه. نه این حدیث چون با اونها معارضت داره از نظر ظاهری ولی اصلا پذیرفتنی نیست، باید بذاریدش کنار. از این احادیث هم خیلی زیاد داریم، یکی و دوتا نیست. حتی احادیث غیر معتبر، این جمله رو یادداشت داشته باشید خیلی مهمه، احادیث غیر معتبر بیشتر از احادیث معتبر هست، مخصوصا در بین اهل سنت. در شیعه هم همینطور هست، احادیث غیر معتبر بیشتر از احادیث معتبر هست. احادیث معتبر خیلی کمه که به دست میرسه، نسبت به احادیث غیر معتبر خیلی کمه. اینو جمله رو بنویسید، دوستانی هم که مثلا مدرس هستن این جمله رو بنویسن داشته باشن که خیلی به دردشون میخوره. در مورد یه توضیح هم در مورد این حدیث میدیم که اگر پیرامون احادیث نسبت به تأویل یعنی باطن آیات قرآن کریم رو میخواهید که مورد بررسی قرار بدید، کتاب تفسیر نور الثقلین و تفسیر برهان که دو کتاب تفسیر روایی هستن اونجا رجوع بکنید. اونجا هم یک سری احادیثی رو در ذیل آیات به عنوان تأویل آیات آورده و اونجا بررسی کرده، اونجا رجوع بکنید ببینید که این حدیث ما رجوع نکردیم چون فرصتشو نداشتیم. شما خودتون رجوع کنید ببینید همچین حدیثی اونجا هم هست. اگه اونجا باشه اونجا هم اشتباس فرقی نمیکنه، اشتباس هر جا باشه، یا ممکنه یه چیزیش افتاده باشه اونجا کاملشو چون تفسیر روایی در نور الثقلین یا برهان بیان کرده باشه. این یه مطلب راجع به این حدیثی که اینجا فرمودن که ما توضیح بدیم. اما سوال دوم، سوال کردن که آیا حضرت فاطمه سلام الله علیها از پسرش امام حسین علیه السلام کراهت داشت؟ اگر نه پس چطور توی بهار الانوار آمده فلما حملت فاطمه بالحسین کرهت حمله وحین الی آخر حدیث. حالا اینه که من الان عرض کردم که اون چه که در بهار الانوار به عنوان حدیث مرحوم علامه مجلسی ذکر کرده، هیچ وقت نیامده در بهار بگه که همه این احادیثی که ما ذکر کردیم همش معتبر هست. علامه همه اینها رو جمع کرده که احادیث مصون بمونه و سپس در طول عمر شریفش خودش رسیده بعضی اینها رو با کلمه اقولو در پایان حدیث بررسی کرده. مثلا نشنه این حدیث معتبر نیست، اقولو یعنی من میگم که این حدیث معتبر نیست، من میگویم که این حدیث مثلا نیاز به فلان داره، سندش صحیح نیست، یا مثلا راویانش جائل بودن کذاب بودن، من فقط جمع تو جمع کردم تا بعدن رسیدگی بشه. بعضی هاشم خودش نرسیده این احادیث رو بررسی بکنه، عمرش کفاف نداده، ولذا یه بهار الانوار دست من و شما از همه دائره المعارف حدیثی است ولی همه احادیثش درست نیست. اینو دقت داشته باشی. شاید ما بگیم تو بهار الانوار حدیث های صحیحش هم نسبت به ناصحیحش کمتر باشه، شاید این رو هم بتونیم بگیم، باید بررسی کرد. ولذا این حدیث هم از اون حدیث هاست. اگر این حدیث جا افتادگی نداشته باشه، عیناً همینجور نقل شده باشه، حدیث صحیحی نیست و درست نمی باشد. البته یه مطلبم هست، مطلب واژه کراهت و مکروه یادتون باشه که چند معنا در لغت داره. یه وقت هستش که شما میگه آقا من فلان چیز رو مثلا مکروه میدونم، یعنی برام خوشایند نیست، من مثلا الان حالم یه جوریه که برام مثلا خوب نیستش که الان مثلا برنج بخورم با مرغ بخورم، مثلا الان من مثلا یه بیماری گرفتم که اشتها به چیزی ندارم، میلم به چیزی نمیکشه، کراهت دارم اینا رو بخوام. کراهت دارم نه اینکه اون چیزی که میخواد خورده بشه چیز بدیه، من حالم جوری هست که نمیتوانم اون چیزو بخورم. اینو باید دقت کرد، در احادیث این توضیحات باید داده بشه. در این حال اگر قابل توجیه نباشه به هیچ وجه حدیث صحیح نیست. اما در واقع یک حدیثی داریم، یک حدیث نه چندین حدیث داریم مانند همین حدیث که الان این دوستمون نوشته و من برای شما خوندم در بین اهل سنت داریم، که اینو یادداشت بکنید. یک کتابی داره مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه به نام فاطمه الزهرا و یک کتابم داره که فضائل فاطمه الزهرا، یعنی از القدیر اخذ شده این کتاب که نویسنده آمده سلیقه به خرج داده این کتابو از مجموعه کامل القدیر این کتابو گرفته، که احادیثی رو که جاهلین جعل کردن راجع به حضرت صدیقه طاهره تو این کتاب به کار رفته، یعنی تو این کتاب موجود هست. اونجا بعضیاشو مرحوم علامه بهش به اصطلاح استناد کرده به این خاطر که ببینید یه همچین احادیثی رو جو حضرت زهرا ساختن، از جمله این حدیث هست. اونجا حدیثی رو نقل کرده از فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان که امیرالمومنین چندین بار با حضرت زهرا بگو مگوشون شد، یک به دو کردن و امیرالمومنین خونه رو به عنوان قهر ول کرد رفت و و چند شب خونه نیامد. حضرت فاطمه سلام الله علیها رفت پیش پیغمبر شکایت کرد، بعد پیغمبر اومد به اینها حکم اینا شد، اینا رو هم آشتی داد. این حدیثو از اهل سنت اونجا نقل کرده، در واقع از دشمنان مکتب اهل بیت این حدیثو نقل کرده، حالا اونا اهل سنت هم نیستن، کسانی هستن که دشمنن واقعا. حدیث کلا دروغه، اینو مرحوم امینی آورده تو اون کتاب، بخشی از القدیر است که گفتیم به عنوان فضایل حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت فاطمه تو اون کتاب آورده که بگیرید بخونید خیلی خوبه. نمونه احادیث آورده همش جعلی است. حالا این احادیث چه در کتاب شیعه باشن جعلی است، چه در کتاب اهل سنت باشن، چون حضرت صدیقه طاهره معصومه بوده، عرض به خدمت که و معصومه و شوهرش هم معصوم بوده، خیلی جالب هست، و دو پسرش هم مقام عصمت الهیه رو دارن که امام حسن امام حسین علیه السلام باشن. یعنی یه همچین افراد هیچ وقت نمیان مثل من و شما شروع کنن دعوا مرافع کردن، بگو مگو کردن، اصلا این چیزا در وجود اینها نیست، اینها خلاف عصمت این بزرگواران هم هست. و لذا این حدیث هم عرض کردم که اینها میره مثل همون حدیثی که اول خوندیم، اصلا اینا درست نیست، و اونجا مرحوم علامه امینی این احادیث رو جمع کرده. گیرم مال حضرت زهرا رو تو کتاب حضرت زهرا راجع به امام حسن، امام حسین، پیغمبر، امیرالمومنین، کتابای مجزایی رو عدل القدیر در آوردن که مرحوم علامه همه احادیث جلی رو اونجا نقل کرده. چقدر حدیث بر علیه امیرالمومنین هست که قول پیغمبر نقل کردن، که پیغمبر راجع به امیرالمومنین اینجوری فرموده، مثلا یه جایی قهر کرده با حضرت علی، خشمش گرفته، غضب کرده، اینا رو تو اون کتاب عمر جعل کردن. این حدیثاش هم مرحوم علامه امینی آورده و همه اینا رو رد کرده با دلیل. البته یکیش هم همینه که الان من راجع به حضرت زهرا برای شما خوندم، یه صلواتی بفرستید. اما سوال بعدی نوشتن که در این درباره این دعایه در بحث شراب صحبتی نکردی، لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناحهم فیما طعموا اذا متقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ثم متقوا و آمنوا ثم متقوا و احسنوا والله يحب المحسنين. این اصلا ارتباطی به شراب نداره، بحث طعام هست، شراب نوشیدنیه، اصلا ارتباط این آیه به بحث شراب نداره. اگه ارتباطش رو کسی که دوستان نوشته برای ما روشن کرد، برای ما بفرسته یا بنویسه بده، ما جوابش رو بهش بدیم، مشکلی نداره. سوال دوم، این آیه دومش اینه که یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. این رو هم من بررسی کردم، چرا آخرین جلسه بحث شراب بود به این آیه پاسخ دادم. حالا شاید هم الان دارم میگم مثلا در جلسه دیگه عنوان کرده باشم، ولی اینجا توضیح میدم. حالا اگه اونجا هم نبود تو بحث شراب، که الان سیدیش هم آماده شده در بخش واحد سمی بصری مؤسسه موجود هست، اگر نبود شما حتما این مطلبی که الان من میگم رو میتونید اضافه کنید، به اون بحث داشته باشید. در مورد یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، اینجا فرمودن که آقا در حالت مستی به نماز نزدیک نشوید. ما این رو حالا یا تو اون جلسه بود یا جلسه دیگه توضیح دادیم که نمیشه کسی خدای نکرده نعوذ بالله نوشیدنی حرام یعنی مسکرات که مست کننده هست نوشیده باشه و این تو اون حال بخواد نمازم بخونه، مثلا عقلش به نماز نمیرسه، که حالش حال نیست که بخواد نماز بخونه. لذا آیه منظور آیه این نیست که در حالت مستی، یعنی وقتی داری تلو تلو میخوره طرف مست کرده عقلش زائل شده نماز نخونه، نزدیک نماز نشه، این به عقل جور در نمیاد. وقتی رجوع به تفسیر روایی میکنیم و امام معصوم در ذیل این آیه نظر میده، من خوندم اونجا حدیثی که از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن، یا امام باقر علیه السلام که حضرات فرمودن که منظور از لا تقرب و صلا و انتم سکارا مستی نیست، مستی مسکرات باشه، مستی خواب هست، یعنی وقتی که خیلی خوابالو هستید نزدیک به نماز نشید تا اینکه بفهمید چی داری میگین، چون انسان تو خوابم نمیفهمه که چی داری میگه. خیلی که خسته باشه خوابالو باشه نمیتونه نماز بخونه، میگه اینجوری نرو نماز بخون در این حالت، مگر انسان خواب حالت خواب بهش مستولی شده باشه و چاره ای هم نداره، نمازش داره قضا میشه، اونجا باید واجبات نماز رو به جا بیاره و حواسش رو جمع کنه، چشش رو واز نگه داره، نماز رو بخونه، بعد خواست بگیره بخوابه. ولی در حالت عادی به هیچ وجه فهمودن که امام علیه السلام فهمودن که به هیچ وجه در حالتی که خوابالو هستید به نماز نزدیک نشید، چون نمیفهمید چی داری میگی، تو خواب و بیداری هستین، خوابتون میگی تو بعد نماز هم ممکن اصلا خوابتون بگیره وضوتون هم باطل بشه. این به این صورت منظور. یه این هم یک مطلب. یک سوال دیگر فرمودن که راه های رفع کسالت و تنبلی چیست و چگونه از لحظه به لحظه وقت خود استفاده کنیم. یک جز کتابی رو معذرت میخوام، یک شرحی رو مرحوم استاد بزرگوار و عارف کامل در واقع در باره دعای کمیل، یعنی شرحی بر دعای کمیل، مرحوم آقای نیکوصفت رحمت الله علیه ایشون نوشتن. این شرح ناقص مون، عجل به ایشون مهلت نداد که این رو کامل بکنه. از این شرح بر دعای کمیل دوستان زحمت کشیدن چند تا بحثش رو جدا کردن، یک بحثش کتابی شده به نام کتاب رفع موانع، در رفع در واقع تنبلی، یعنی موانع تنبلی چیه، موانعی که از تنبلی در واقع نشأت میگیره چی است، ما این رفع کنیم اون موانع رو، اون چجوری کسالت خودمون رو برطرف بکنیم. این کتاب رو ما چاپ کردیم، کتاب هم الان توی مؤسسه موجوده، داریم، مؤسسه این کتاب رو داره و همون قیمتی هم که چاپ شده دارن میفروشن، تقریبا گران هم نیست. خیلی جالب ایشون اونجا بحث کرده که چگونه کسالت رو برطرف کنیم، تنبلی رو برطرف کنیم، عرض به خدمتون که، و انسان تنبل بار نیاد. بحث بعدی پیرامونه، یعنی تذکری که بخوام بدیم اینه که انشاءالله اگر زنده بودیم انشاءالله یا قبل از ماه مبارک یا بعد از ماه مبارک، یعنی مثلا این سوالها تمام بشه، یه بحثی رو پیرامونه، بحث کوتاهی پیرامون مدیریت خانواده و مدیریت در محل کار و مدیریت فردی حالا یا گروهی، میخوایم این بحث رو داشته باشیم که چگونه از وقت خودمون استفاده کنیم، چجوری زندگیمون رو چجوری مدیریت بکنیم و چه موانع این وسط هست، چه نقاط ضعفی هست، چه نقاط قوتی هست. این بحثش رو انجام میدیم که خیلی از دوستانم رو سایت تلگرام نمیدونم برای مؤسسه که میفرستن خیلی خواستار این قضیه شدن که یک راجبه مدیریت کارهامون و اینکه چجوری از وقتمون استفاده کنیم یک صحبتی بشه. اونجا انشالله این صحبت رو خواهیم کرد، اونجا براتون توضیح واضح میدیم، ولی فعلا به اون کتاب میتونید مراجعه کنید. برای ایام عیدم خیلی خوبه که این کتابو بخرید و بخونید، تو کتابخونه شعبات مؤسسه هم این کتاب هست و ازش استفاده بکنید، کتاب بسیار ارزنده است. سوال بعدی این هستش که آیه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا در سوره مریم سلام الله علیه آیه 96 اولا در مورد فقط امام هست؟ نه، فقط در مورد امام نیست، میتونه مصادیق دیگری هم داشته باشه، یعنی هر کس ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده قطعا سيجعل لهم الرحمن ودا هست. ولی کن فرمودن که در ذیل این آیه حدیث نقل کردن که این آیه از آیاتی است که یا شأن نزولش امیرالمومنین سلام الله علیه هست یا اینکه از مصادیق بارز و اولویت‌های اولینش امیرالمومنین و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین هستند و این مشکل ایجاد نمی‌کنه، مسئله‌ای نداره که یا آیه هم شأن نزولش یکی از ائمه باشه، مصادیق یا مصادیقشون بزرگواران باشن و اینکه به عموم مردم دیگه هم شامل بشه، یعنی عموم مردم هم مشمول این حدیث، مشمول این آیه بشون. بعد فرمودن که آیا محبت اعم از مودت هست؟ در لغت اگر دوستان، چون ما وقت نداریم الان، میخوایم که توی یک جلسه همه سوالات رو لااقل بهش اشاره کرده باشیم، سوالاتی که باقی مونده، اگر شما به لغت مفردات کتاب مفردات راقب اصفهانی مراجعه بکنید، از کلمه حببه یا حببه که محبت رو اونجا اخذ بکنید، مودت هم از وددده هست، در واقع میتونید که اون رو هم اخذ بکنید، اون وقت اونجا شما میبینید که کدوم یک اعمه و کدوم یک اخسه، که اینجا ما نیاز نباشه که بخوایم توضیح بدیم. بعد فهمودن منظور از محبت در آیه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم، یعنی پیغمبر بگو اگر که میخواد که دوست بدارید خدای تعالی رو، پس من پیغمبر رو پیروی بکنید تا به واسطه پیروی کردن از من پیغمبر خداوند شما رو دوست بداره، یعنی منو پیروی بکن خدای تعالی شما رو دوست میداره و گناهانتون هم بیامرزه و خدای تعالی والله غفور و رحیم. میگه که منظور از محبت در این آیه چی هست؟ هیچ، محبت اینه که دوستی انسان در این آیه که فرموده باید زبانن و قلبن باشه، یعنی نه به زبان دوست داشته باشه ولی به قلب نه، باید زبان قلب رو تصدیق بکنه، باید این گونه باشه تا بشه اون محبتی که مورد نظر قرآن کریم هست. بعد نوشتن که محبت اگر با تبعیت باشد چه فرقی با مودت داره؟ اینو عرض کردم، اول باید رجوع بکنید فرق مودت و محبت رو تو مفردات راغب اونجا در بیارید. در کتاب میزان الحکمه جناب آقای ریشهری این کتاب رو نوشته، اینم فارسیش هم ترجمهش هم شده، اونجا هم در مورد مودت احادیثی آورده و توضیح داده، هم راجب محبت، هر دو رو آورده و توضیح داده. بعد ایشون نوشته که محبت اگر با تبعیت باشه چه فرقی با مودت داره؟ خیلی ها محبت اهل بیت دارن ولی تبعیت ندارن. این خاطرتون جمع باشه که محبتشون هم محبت درستی نیست وقتی تبعیت نشته باشن. یه زنی شما تصور بکنید یا شوهری، فرق نمیکنه، بگه عزیزم من خیلی عاشقت هستم و خیلی دوستت دارم، ولی هر کاری که طرف میگه این برعکسش رو انجام بده، و این چه عشقیه؟ اصلا این دوتا نمیتونن زندگی بکنن زیر یه سقف. مثلا خانوم بهش میگه برو 1 کیلو گوشفرنگی بخر، میگه که عزیزم خیلی من دوستت دارم ولی گوشفرنگی من نخوا بخرم. خب اون غذا موقع چجوری بخوری؟ برو 4 تا تخم مرغ بخر، مثلا یه دونه نون بخر بیا. مثلا چی میگه؟ نه من خیلی عاشقتم، خیلی دوستت دارم. خب این دوستیت قربون عمت بری با این دوستیت، خب به درد نمیخوره. بلعکسش آقام همینطور هست، فرق نمیکنه. یعنی یه خانومی باشه که مثلا به خانومش بگه مثلا من از سر کار میام یه چای درست کنم، میگه من خیلی خیلی بهت دوست دارم و محبت بهت دارم، عاشقتم واقعا، ولی حال ندارم برات چای درست بکنم. خب این چه به درد نمیخوره، چه فایده ای داره؟ این اصلا نمیتونن زندگی کنن. اون محبتی که در واقع همراه با تبعیت نباشه به درد نمیخوره. محبت بی تبعیت به چه دردی میخوره؟ من هرچی که امام داره میگه، بگم امام رضا من دوستت دارم، ولی همچنان دارم یه کارهایی میکنم که اصلا امام رضا رو در امام رضا با اون کارهای من کلن دشمن هست، یعنی اصلا بهش محبت نمیگن که. این چیزای دروغی، عشقای دروغی، محبتای دروغی بهش میگن. یه وقت تعریف میکنن که بنده خدایی داشت میرفت خونه شون، دیدش که کسی نشسته گوشه خیابون، حالا گوشه پیاده رو هرچی داره گریه میکنه، و بهش گفتش که چیه داری گریه میکنی؟ گفت 2-3 شب هیچی نخوردم، خیلی گرسنم هست. اینم از نونوایی اومده بود، چند تا نون گرفته بود، گفت گرسنم فلان اینا، اگه میشه از این نونت 2-3 دونه یه دونه فلان به من بده. گفتش که من راستش 1 ساعت تو صف نونوایی وایسادم تا این نونا رو گرفتم آوردم به تو بدم، دوباره بعد دارم وایسم حالشو ندارم، ولی هر چی میخوای برات گریه میکنم، هر چی میخوای برات گریه میکنم. اونم نشه شوی که با این گریه کرد، گفت بشو برو گریت هم نمیخواد قربون عمت بری با این ناله و زاری کرد. اونا هم همش دروغه بی خود، به درد من نمیخواد. حالا محبت اگر تبعیت رو به دنبال نداشته باشه فایده ای نداره. یه صلوات بفرستید. نوشتن که برای کسی که آلوده به گناه نعوذ بالله زنا هست و این کار عادی براش هست چه راهکاری دارید؟ از راه قرآن و حدیث آدم نمیشه، از راه منطق چطوری باید بهش گفت که این کار رو نکن، برای آبروت ضرر داره و عرض به خدمتون که خسارت های دیگری داره و اینها. اینو فهمودن که توضیحی بدیم، حالا توضیحشو میتونیم که اختصاصی هم بدیم براش روی همون به اصطلاح سایت خودش، قسمت خودش بذارن تو سایت اینا. لکن حالا ممکنه که بعضی هم یا معتاد به همچین گناهانی شده باشن. من فقط عرض میکنم که اگر کسی از راه قرآن و از راه گفتار مکتب اهل بیت ائمه صلوات الله علیهم اجمعین آدم نشود، هیچ منطقی نمیتونه او رو تو مسیر آدمیت نگه بداره. اینا همیشه بدونید. چرا این حرفو میزنیم؟ برای اینکه مسیر قرآن مسیر منطقه، مسیر اهل بیت، مکتب اهل بیت مسیر منطقه. مگه ما غلط فهمیده باشیم؟ اگه درست فهمیده باشیم مسیر اینا مسیر منطقه، قرآن منطقی برخورد میکنه. یک جا شما تو قرآن بیارید غیر منطقی برخورد کرده باشیم، مگه ما عوضی فهمیده باشیم؟ تو تفسیر توی کتابی عوضی آیه رو معنی کرده باشن؟ وگرنه اگه قرآن رو ما درست بفهمیم، قرآن منطقی برخورد میکنه. منطق قرآن رو هیچ جای دنیا نداره، خاطرتون جمع باشه، هیچ جای دنیا. منطق اهل بیت رو هم هیچ جای قرآن ندارن، چون نشأت گرفته از منطق قرآن هست. این دو رو داشته باشید. پس بنابراین کسی که با این منطق، منطق اهل بیت، منطق قرآن، به عبارتی که این دوستمون نوشته آدم نشه، به هیچ منطقی آدم بشه نیست، خاطرتون جمع باشه. ولی من یک صحبتی برای دانشجویان دانشگاه کردم، اینجا می صحبت انجام دادم، راجع به عقد موقت این صحبت رو کردم. در سیدی که هست این رو بگیرید، به اون کسانی که خدای نکرده عادت به این قضیه دارن بهشون بدید گوش بکنن. ببینید خداوند متعال برای هر چیزی یک راه، یک چیز حرامی، برای هر چیز حرامی یک چیز حلالی در کنارش قرار داده که انسان مجبور نباشه سراغ حرام بره. شما چیزی سکرآور داری به نام مشروبات الکلی، اما در کنارش خداوند ده ها نوع نوشیدنی خوشمزه، خیلی جالب، مقوی، خوب، خوشمزه، که برای بدن مضرنی، خوبه، همه رقم هم فایده داره، قرار داد. این حلالش، یکیش مثلا یه مورد، دو مورد، سه موردش که ما تو بحث شراب عرض کردیم حرومه، ولی نوشیدنه برو شما سرکه شیره بخور به این خوشمزگی، سکنجبین بخور به این خوشمزگی، شیر و موز بخور به این خوشمزگی، شیر خالی بخور به این خوشمزگی، شیر رو با عسل قاطی کن بخور به... و هزار ده ها صد ها نوشیدنی دیگر. این حلالش. برای بشر، برای غریزه بشر هم خداوند این فکر کرده. اگر کسی واقعا نمیتواند برود ازدواج دائم بکنه، به هیچ وجه توی شهرستانی، همه رو ما تو اون سیدی توضیح دادیم، خداوند براش راه حلی گشته، بر از راه حلش استفاده بکنه، به حرام دوچار نشه، از مسیر حلال خودش بره. اون سیدی هست، از واحد سمعی بصری بگیرید، سیدی خوبیه. باز مشکلی بود ما خدمتون توضیح خواهیم داد. یه صلوات دیگه بفرستید. به نظرم سوال زیارت عاشورایی که این بود، اینجا مثل این که ما توضیح دادیم برای دوستان راجع به زیارت عاشورا توضیح دادیم، اینجا که یک کسی فرستاده که زیارت عاشورایی هست و به این سبک و سیاق و اینا. خب فرمودن که قرآن فرموده نماز و روزه برای مردم سنگین است و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، از طرفی فرموده خداوند آسانی رو برای شما میخواد، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. این چگونه قابل جمع هست؟ خب این دوستمون متوجه آیه نشده، هر دو آیه رو متوجه نشده. اونجایی که قرآن فرموده یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اونجا تو اون آیه داره خداوند میفرماید که ما دین رو سخت قرار ندادیم برای شما که نتونید انجام بدید، دین رو آسون گرفتیم براتون، سختش نکردیم، به گونه ای گرفتیم که از حد تکلیف شما یه، یعنی از حد توانایی و وسع شما یه مقداری پایین تر هم هست، اینجور براتون در نظر گرفتیم، دین رو اینجور در نظر گرفتیم. خیلی ساده، سخت نیست. جایی هم که شما توانایی همون رو هم نداشتید که انجام بدین، براتون لیسه علل فلان، علل مریض حرجون، علل مسافر حرجون، به قول معروف، حالا ما نه اینکه این آیه باشه، من دارم به صورت عربی میگم، ما اینجور، یعنی بر مسافر این نیستش که حتما نماز و ظهر و عصر و عشاء رو کامل بخونه، شکسته بخونه، باید شکسته بخونه، براش سبک کردیم کارو. یا لیس علی المریض حرجون، یعنی اگه کسی بیمار بود ماه مبارک که روزش واجبه، به این واجب نیست نگیره، این یعنی همون یرید الله به کمولیوس هست، بس هزاران مورد دیگه. اما اینجا که میفرماید این آیه که توضیحش این بود، اونجا که میفرماید که انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، این رو تو تفسیر نمونه و تفسیر المیزان هم اونجا مفصل توضیح داده، یه نگاهی آدم اول بکنه بهش بد نیست. اینجا میفهمد که نماز برای یه عده‌ای سنگین هست مگر خاشعین. خب اگه این عمل سنگینی کلن بود نباید بر خاشعین هم سنگین باشه که سبک باشه، که باید بر اونا هم سنگین باشه. پس معلومه عمل سبکیه، خاشعین هم میتونن این عمل رو انجام بدن که دارن هم انجام میدن، اما یه عده‌ای از رو تنبلی، از رو کاهلی، از رو غفلت، ارو این که مثلا دارم میگم این کار رو نمیخوان انجام بدن، همچین با اکراه و به زور دارن انگار انجام میدن، اونجوری با میشن نماز میخونن با بیحالی. مثلا شما حسابشو کن به یک کمچی میکنی، آقا چرا شما مثلا نمازتو نمیخونی؟ به جای این که بگه من تنبل هستم، تنبلی باعث شده که نتونم نماز بخونم، میگه که آره نمیدونم مثلا من هنوز فلسفه نماز رو نفهمیدم. چطور برای نماز دنبال فلسفهش هستی ولی برای اینکه 4 ساعت توی موبایلت انقدر نگاه میکنی که پات میره تو چاله شهرداری، میبرنت بیمارستان، میخوابونن تا بیهوشت هم میکنن، نمیفهمی که کجا خوردی زمین، بس داشتی به این موبایل نگاه میکنی. اول که میخواستی این موبایل رو نگاه کنی چطور نیومدی بپرسی آقا فلسفه این موبایل ها چیه؟ به ما دادن فلسفه این موبایل ها چیه که ما روزی 4 ساعت توش نگاه بکنی؟ فلسفه این تبلت و لپتاپ و کامپیوتر و فلان اینا که ما داریم باش کار می‌کنیم اینا چیه؟ فلسفه اینایی که من بیام روی این صفحه هی مونیتور این موبایلم فلان چیز ببینم چیه فلسفه ایده؟ چطور اونجا فلسفه نمی‌پرسی؟ به نماز که شد فلسفه می‌پرسی؟ این مال تنبلی است، یعنی که من نمی‌خوام فلان کار رو انجام بدم. اما اگر همون کار رو، حالا مثلا کسی که از شما میاد سوال میکنه فلسفه نماز من نفهمیدم، چون نفهمن من نماز نمیخونم، اگه کسی هم یه چیزی قول میگه، مثلا نقل قول میکنه، میگه شما بهش بگو که یک مسابقه ای گذاشتن بدون قرعه کشی 500 هزار تومان میدن به هر کسی که 2 صفحه بنویسه راجع به فلسفه نماز. اولین نفری که میره مینویسه، اولین نفری که خودش میره راجع به فلسفه نماز مینویسه. و اینو من توی دانشگاه توی دبیرستان تست کردم، دانشجو رو امتحان کردم، کسی بوده که مخالف 100% اسلام بوده، گفتم یه مقاله بیار یه همچین جایزه گشتن، یک مقاله جالب راجع به اینکه اسلام دین برتر هست. خیلی دین عالیه، مشروط که پوله رو بگیره. اینا همه احتجاج خداوندیست با بندگان. این چه حرفی شما میزنید؟ من براتون یه روز یه مثالی زدم تو همین رساله های در واقع عملیه مال مراجع معظم، همه مراجع دارم. خب حضرت امام هم رسالهش از زمان طاغوت بود که ما از ایشون تقلید میکردیم، همون زمان از ایشون تقلید میکردیم. تو رساله‌ای که داشتن اینا دارن الان دارن. من اون موقع یادمه که مسئله 1000 ایشون بود که آقا قرائت نماز باید صحیح باشه و الا نماز باطله، ولی زن نشوندن فرق زاد با زین باید مشخص باشه، زال با زین باید مشخص باشه. این تو رساله امام بود. اون موقع من یادمه که مسئله شماره 1000 بود، حالا تو رساله دیگه فرق میکنه. بعد اینو تقریبا 30 سال 30 خورده سال پیش یک جایی من مسئله احکام میگفتم، اونجا بودم، مرحوم استادمونم زنده بود، به من اجازه داده بود که من همین مسابقات سخنوری که شما اینجا میذارید دوستان حالا شرکت میکنن نشأت گرفته از همون طرحیه که ما اون موقع خودمون داشتیم پیاده میکردیم. ایشون به با اجازه داده بود که 5 دقیقه با من مسئله احکام بگیم. دقت بکنید، حالا ما مسئله احکام میگفتیم 5 دقیقه، در 5 دقیقه بعد تمومش میکردیم. یک کلاسی ایشون داشت، گفته بود که شما بیا، یکی دو تا دوستان دیگه هم بودن، 5 دقیقه شما راجع به احکام صحبت. ما همین مسئله رفتیم اونجا بین اون کسایی که نشسته بودن گفتم این مسئله 1000، مسئله 1003 یا 1004 بود، نوشته بود که اما حال دقت کن، یه عده از ماها همه دنبال اماها هستن، خواهش میکنم دقت بکنید. گفت اونجا نوشته بود که اما اگر کسی نمیتواند نماز را به قرائت صحیح بخواند، هر طور که میتواند بخواند. ما اینم خوندیم اومدیم پایین، این جمعیتی که نشسته بودن اونجا بعضیشون گفتن که آقا ما راستش شما مسئله اولو خوندی، گفتیم دیگه اصلا این کلاس هم ما نیم، نماز اونم که باطله، ولکن پس بریم دیگه، میریم تو جهنم دیگه. ولی این مسئله بعدی رو که شما خوندی الحمدلله دیدیم که ما که نمیتونیم قرائت نماز رو درست بکنیم، همینجوری هر جوری که میتونیم بخونیم نمازو همینطوری بخونیم به قول معروف. خواهش میکنم این سکوت مراد کنی که منم حواسم باشه. گفت هر جوری که میتونیم بخونی، شما اینو خوندی مثلا که هر جوری میتونید بخونید قرائت نماز، ما دیگه خیالمون راحت شد، هر جوری که میتونیم بخونیم. گفتم یعنی شما نمیتونید نماز رو صحیح بخونید؟ گفت نه، هر کاری ما میکنیم این مخارج نماز ما یاد نمیگیریم. بعد یکی دوتاشون هم حمد و سورهشون خوندن، دیدم کلهم، گفت چند جاش غلطه؟ گفتم بپر چند جاش درسته، من کلهم روح شاد بود با این حمد و سوره که میخونم. بعد بهشون گفتم که یه فکری کردم. جلسه بعد آمدم تو مجلس سخنرانی، فردا شبش بود، ما چهار شب سخنرانی داشتیم هر هفته، شنبه یه شنبه دو شنبه و سه شنبه. گفتم که یک مسابقه میخوایم بذاریم. البته اون موقعی که من دارم صحبت میکنم 35 سال پیش، شاید حالا خود مثلا 35 سال پیش میشه، آره دیگه، شاید 37 سال پیش مثلا، پیکان هنوز تولید میشد و به نظرم میرسه که اون موقع به نظرم به 45 هزار تومن رسیده بود، پیکان 45 هزار تومن بود، حالا شاید اشتباه از من باشه، یه همچین رقمایی داشت 37 سال پیش. گفتم که یک مسابقه میخوایم بزنیم، حالا تو این 5 دقیقه سخنرانی. همه یهو شوکه گوش کردم. گفتم ما فکر کردیم چند تا بانی هم پیدا کردیم و بانی هم پیدا میخوایم بکنیم که یه مسابقه بزنیم، هر کس حمد و سورش درست باشه ما به قید قرعه یه دونه دستگاه پیکان بهش بدیم، هر کی حمد و سورش نمازش درست باشه، با مخارج کامل باشه، همه چیش درست باشه ها، دیگه هیچ چیش غلط نباشه. اینجوری گفتم، همونجوری که نشسته بودم گفتم، این مرحوم استادمون هم زنده بود بغل دستمون نشسته بود، گفتم که هر کی میتونه دستشو بلند بکنه. همه اونایی که گفتم ما اصلا نمیتونیم نماز درست کنیم دستشون بلند کردن، همه اینا دستشون رو بلند کردن. گفتم شما که میگفتیم هفته هر کاری بکنین که نمیتونیم بخونیم. گفت مسئلهش فرق میکنه، مسئله حالا فرق میکنه، ببینید مسئله فرق میکنه، فرق کرد دیگه. یه دستگاه میخوام پیکان بگیرین الان، الان مسئله رو الان میریم یاد میگیریم، دو ساعت وقت میذاریم میشه که شده خودمون رو بکشیم یاد میگیریم. تمام ما انسان ها نوعاً در مسائل مختلف به همین صورت هست، اما آن از تنبلی. حالا این که فرمودن انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، این میگه یه چیز بزرگی تو چش اینا میاد، البته این معنی که ما داریم میکنیم، ولی در تفسیر نمونه و المیزان اونجا مفصل توضیح دادن، آیام خیلی ساده است، اصلا هیچ مشکلی هم نداره. اینو که خاشعین میتونن انجام بدن، خاشعین چی؟ یعنی بناشون رو که انجام بدن، تنبلی نمیکنن نماز میخونن. اما خدا نکنه یکی بخواد تنبلی کنه نخواد نماز بخونه، هزار تا مسئله براش درست میکنه، فلسفه‌اش چیه، کی اینو آورده، چرا این چند رکعت آوردین، داره نماز رو شروع میکنه، من دیدم مثلا همچین میکنه، نمیشد حالا این نماز ظهرم خدایا مثل صبح دو رکعتش میکردی. همش همین بس، اینا هم تنبلی نشد. این به هر حال قابل جمع بودنه که عرض کردیم خدمتتون. سوال بعد این هستش که در روایات هست طینت شیعیان از گل امامان هست، سوالم اینه پس کسی که ناسبی بوده بعد آخر شیعه شده این گلش از چی بوده؟ اولا این احادیثو خدا حفظ کنه آقای جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای انصاریان، خدا حفظشون کنه، اخیراً اصول کافی رو ایشون در 5 جلد فقط اصول کافی رو ترجمه کرده، ترجمه قشنگی کرده، اتفاقا این حدیث تو اصول کافی هست اونجا آورده، خدا بیامرز پدر و مادر ایشونو و خدا حفظش بکنه. من خیلی تو دلم برای پدر مادرش دعا کردم که ذیل این حدیث و اشته آخرین حدیث رو ذکر کرده ایشون در اصول کافی، پایین این حدیث ایشون و اشته تو شرحش، یعنی مزد خان تو ترجمه ای که کرده، تو این کتابی که ترجمه کرده نوشته که آقا این حدیث قابل فهم نیست و باید خود امام معصومی حدیث رو شرح بده، و واقعا هم همینطور. الان هم من در بحث احادیث حدیث شناسی برای شما عرض کردم، بسیاری از احادیث هست، بازم داریم تکرار میکنیم، که اینها با آیات قرآن و احادیث دیگر و عقل همخوانی و سنخیتی نداره و لذا نباید پذیرفت. این حدیثی هم که اینشون اینجا الان داریم میفرماید که منم خوندم این حدیث رو، تو کتب مختلفی هم هست، اما عرض کردم آقای انصاریان زلش همین نشته و حرف درستی هم هست، این حدیث مساوی با جبر هست، مگر معصوم خودش باشه توضیح بده که این حدیث شد، وگر این حدیث مساوی با جبر، این حدیث رو باید چیکار کنی؟ این حدیث رو باید بذاری کنار. هر انسانی که متولد می شود قرآن و روایاتی که با همدیگه متناقض نیستن این مطلب را اثبات میکنه. هر آدمیزادی که متولد میشه از مادرش، این با اراده و اختیاری که دارد به اضافه عواملی حالا از داخل یا خارج، این میتونه مسیر خودش رو برای خودش مشخص بکنه. دقت بکنید، خداوند اراده به انسان ها داده. اگه بنا بشه از قبل این جور باشه که کیاکه بره تو بهش، کیاکه بره تو جهنم، خواستن دیگه برای چی بیاد تو این دنیا زحمت بکشه؟ برای چی بیاد این همه نماز بخونه، روزه بگیره، خب بره عیاشی و کلاشی بکنه دیگه، برای چی این کارا رو بکنه؟ اگر ما بگیم این جور هست که این حتما جهنمیه، چون الان مثلا فلان داعشی هستش، تکفیری هست، بعدی خب دیگه فایده نداره، برای چی میخوای هدایتش بکنی؟ برای چی رومخش میخوای کار بکنی؟ برای چی بری بیاریش یه جا مثلا نگهش بداری؟ نه، حرفا نیستش. باید هر انسانی بر مبنای اراده‌ای که خداوند و اختیاری که خداوند بهش داده توامن با هم دیگه، این انسان خودش برای زندگیش تصمیم بگیره. ما سالهای گذشته دوستان یادشونه سازمان مجاهدین خلق رو داشتیم که اینا حالا سازمان منافقین هست، یعنی اسم اصلیشون هم واقعا همینه. الان آدمای خوبی هم تو اینا بودن، همین دانشگاه شریف که شما دارید میگید عضو سازمان مجاهدین خلق بود، مجید شریف واقفی بود، ولی این انسان وارسته و خوبی بود، چون هنوز سازمان به دست آدمای لجنی و رجبی و فلان اینا نیفته بود، آدمای کثیف هرزه مثل مسعود رجبی فلان اینا نیفتاده بود. این سازمان اوایلش آدمای خوبی هم توش بودن، خط فکری درستی نداشت ولی آدمای خوبی توش بودن، یکیش مجید شریف واقفی بود. و اتفاقا وقتی آدم‌ها اونجا آدمای بدش خیلی زیاد شدن، قلبه بده کردن، زدن مجید شریف واقفی و خودشون کشتن. این دانشگاه که شما می‌بینی به اسم مجید شریف واقفیه که عضو کادر سازمان مجاهدین خلق بود دیگه. خب اینو شما بگو که حالا چون پس این سازمان مجاهدین خلق بوده، از اول این پروندهش ببنده میگه آقا جهنمی رفت تو جهنم؟ نه، خیلی از اینها رو اون موقع که اینها دولت جمهوری اسلامی ایران دستگیر کرد، از سمپات ها یعنی پادوهای اینها، کسانی که میرفتن شروع کرد و اینا تب مبلغ اینا بودن نه کادرهای اصلیشون، خیلی از اینها رو توی زندان که بودن، زندان نوین، من یادمه خدا رحمت کنه مرحوم مسئول زندان ها و موقع کی بود اسمش، آقای لاجوردی، چه مرد عظیم و شأنی بود، چه مرد عالی قدری بود واقعا آقای لاجوردی، و حقش زایه شد در جمهوری اسلامی و یه عده‌ای که همینا جزو حالا همین اصلاح طلبان نام گرفتن، چقدر ایشونو کوبیدن به اسم شکنجهگر، اصلا این حرفا نبود، انسان بسیار با تقوا وارسته بود. من چند تا یکی دو کیلومتر با محل کار ایشون محل کارم فاصله داشت، هر رو با دو چرخه میومد سر کار، مسئول مملکتی میومد یه مغازه داشت تو بازار، میومد سر میزد میرفت با دو چرخه. شما بگردین چند تا مسئول زندان هام بود، مسئول زندان اوین هم بود دیگه، ظاهرا اگه اشتباه نکنم زندان کشورم بود، بعدم شد زندان اوین هم شد. چقدر حق به گردن خود همین سازمان مجاهدین خلق داشتین، چرا خیلی از بچهای همین سازمان رو این به مسیر هدایت برگردون، یعنی روشون کار کرد، هدایتشون کرد، خیلی هاشون هم هدایت نشدن کار کرد ولی هداشون هدایت. این چی میرسونه؟ میرسونه که پس همه چیز به اون اول تینت بر نمیگرد، این به اراده و اختیار کرده، این باید بیاد مورد تبلیغ و ترویج قرار بگیره، مورد هدایت قرار بگیره، مورد هدایت باید قرار بگیره. تا این چی بشه؟ تا هدایت بشه. اگر شما میگی که آقا من چیه هستم، تینت هم از تینت امامان هست، هرچی امام معصوم بوده منم تینت هم همونه، برای چی دیگه تو نمازت میگی که اهدنا الصراط المستقیم؟ نکن، برای اینکه تو صراط مستقیم هستی دیگه، اصلا نیاز نداری، نمیخواد بگیدی. این که شما داری میگی یعنی نیاز به راه مستقیم داری، نباید از این راه جدا بشی، میگی من هدایت کن به راه مستقیم، برای چی اینو میگی؟ اگه تینتت همونو بهشتی هستی دیگه نیاز نداره. نه، این غلط. این احادیث به فرموده حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای انصاریان خود حفظش کنه، تو این شرحی که یعنی تو این ترجمه که از اصول کافی کرده، حرف خوبی نشونش، آقا ما این حدیثو نمیفهمیم، درست نماست، چون نمیفهمیمش خود ائمه فهمودن، هر وقت احادیث ما یه جوری بود که نمیفهمیدین، حالا من حدیثش میارم میخونم براتون، بذاریدش کنار. اصلا باهاش کار نکنید به اون حدیث، چون ممکنه دشمن تو این حدیث نفوذ کرده باشه، کلماتی داشته باشه که مال دشمنه، دیگه مال ما ائمه نیست، ولی به اسم ما داره اینها رو نشر میده. اینجا یه پرانتز براتون باز میکنم، خیلی سریع دارم میگم، حواستون رو جمع کنید. آخرین سفری که من به مکه داشتم در چند سال پیش، حج واجب، بعد حج واجب یه عمره من رفتم، سه بار من این سفر رو رفتم در زمانهای متوالی، یکیش برای یکی نیابت من رفته بودم. اونجا رفتم یک دفعه یک ساعت تموم من رفتم زیر قبرستان بقی، تو جایی که نشر همون عکازی بالا ما بهش میگیم قول معروف، این بر علیه شیعه اینجا فعالیت میکنن، همه وهابی ها نشسته بودن. ما هم رفتیم اون تو، دیگه کسانی که بیرون قبرستون بودن دیدن آمدن بیرون ما به درازا کشید، گفتن این دیگه گرفتن و بردنش دیگه، کلن امشب یا سرشو قطع میکنن یا فردا، یعنی کلن به اینجا رسید. ما هم خب رفتیم اونجا، حالا نمیخوام بگم سرمون داغ بود، نه با تدبیر رفتیم تو جلسه، رفتیم همه وهابیان شدن ریشا بلند، همین داعشی‌ها که شما می‌بینید هنوز داعش راه نیافتاد اون موقعی که ما رفتیم، ریشا بلند، کله‌ها بعضیش تراشیده فلان، اینا اصلا یه هیکلای وحشتناک. بعد ما اونجا رفتیم نشستیم و شروع کردیم صحبت کردن راجع به چند تا آیه تو قرآن، ما با اینا صحبت کردیم، یکیش آیه تطهیر بود، کاری ندارم، یک ساعت و 10 دقیقه تقریبا بحث ما طول کشید که من خودم هم دیگه آخرش وحشت کردم، یعنی چون اینها یهو یکیشون شروع کرد فریاد زدن و اینا، که من بهش برگشتم گفتم که الان شما داری فریاد میزنی، من الان رفتم اون جلسه که ما داریم این فرمایشات شما رو میبریم اونجا برای اینا بگیم، به اون دانشجویی که این سوالات کرده چی بگیم؟ بگیم وقتی من این سوال کردم ایشون به سر من داد زد، گفت نه 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 نه، من الان برای توضیح میدم، ولی تو منو عصبانی کردی. اینا حالا همون فارسی صحبت میکردن، مال افغانستان و پاکستان همینا که دیدین که بالا سر قبرستان بقیه وا میسفرن، اینا رؤساشون البته بودن اونجا بود. بعد به بحثش کاری ندارم، یه چیز جالبه، یه وقتای خاطرات اینجوری ما داریم، خیلی هم جالب، اخیرا هم تو بندرعباس گیری وهابی افتاده بودیم، اونم جالبه، یه وقتی براتون تعریف میکنم. یه تیکه‌ای که من از دل این قضیه دارم براتون بگم این بود که اینها در این سیر بحثی که داشتن میکردن، که حالا بحث این طینت شیعیانو میگیم حدیث و اینا، اینا به من گفتن که برو یک سری کتابهایی رو اونجا ما گذاشتیم بردار، چون بس اینجا شوش که ما گفتم ما یک جلسه داریم، دروغ هم نگفتم، همین جلسه شما رو در نظر گرفتم، البته نه اینکه بیان بگیرن ببرن از شما رو اونجا، گفتم یه جلسه داریم روزهای شنبه و یکی دو جلسه دیگه هم داریم، اینا دانشجوها داره که اینا سوالاتی میکنن، امن کردن من روی کاغذ نوشته بودم، مخصوصا بردم اونجا پرسیدم، می‌خواستم سر بحث رو باز کنم، گفت شما از این کتابا ببر ایران به اینا پخش کن. من رفتم بالا سر کتابها، یه جوری کتاباشون چینده بودن خیلی عجیب زیر قبرستان بقیه، حالا خیلی جالب، چقدر کتابا رو داشتم نگاه کردم، دیدم کتابها رو بر علیه شیعه نوشتن به اسم علمای شیعه، به اسم علمای شیعه بر علیه شیعه کتاب نوشتن. این نوشته بود مرتضی عسکری، علامه مرتضی عسکری، تمام محتویات کتاب بر علیه شیعه، اصلا اینو علامه عسکری روش از این کتاب خبر نداره اصلا، این از اسم مرتضی عسکری استفاده، از اسم بعضی از این مراجع بود استفاده کرده بود، از اسم علمای دیگه استفاده کرده بود، نوشته بود این کتاب به اسم اونا نشون کتاب بر علیه شیعه. حالا من یه نمونه که حالا اینو عربستان گیرم نیامده، همین اینجا با پست برای من 5 جلد فرستادن، الان برای شما آوردم، اینجا فرستادن نه اونجا، این کتاب کلن مال وهابیات، کلن مال وهابیات، 5 جلدش هم برای من فرستاد، تمام مطالبیشی که نوشتن توش همه بر علیه شیعه است و خیلی ماهرانه این کتاب چاپ شده، خیلی جالب. اینا به اسم چی نوشته؟ نوشته محمود جاویدان، که هر کس میخونه مثلا یاد مثلا علمای مثلا فلان عالم شهرش بوده که مثلا معروفیت داره تو تلویزیون مثلا صحبت کرده فلان، خیال کنه رو با خیال راحت بگیره کتابو بخونه، ولی وقتی که خون تموم شد من خیالش ناراحت بشه. دقت بکنید احادیث هم همینطوره، در طول این سیر حدیث این مسئله رو ما داشتیم که دشمن آمده یک سری احادیث رو نایمده حذفش بکنه، چون نمیتونسته حذف بکنه، اما اومده تغییراتی توش داده. مثلا من نمونهش براتون میگم، همه سنی ها همه شیعه حدیث رو نقل کردن که انی تارکم فیکم سقلن یا سقلن، که بعضی همین سوال هم من کردن که سقلن درسته یا سقلن، ما اینو تو توضیح سی دی سقلن یا سقلن اونجا توضیح دادیم، رجوع کنید اونجا جوابش هست. راجبه واژه سقلن که گفتن غلط شما گفتین، نه من درست گفتم، هم سقلن هست هم سقلن هست، سقل میگن سقلن میگن، هر کدوم به من اونجا توضیح دادیم. نوشته که انی تارکم فیکم سقلن او سقلن کتاب الله و اطرتی، اینو شیعه داره. بعد لن یفتر غافلان نا الاخرهای، اینو سنی ها دیدن اگه حذف، یعنی یه سری از اهل سنت دیدن اگه حذفش بکنن خب نمیشه، حدیث خیلی تواترش بالاست، یعنی همه نقل کردن ضایع میشه. آمدن چیکار کردن؟ حالا از این نمونه زیاد داریم، همه حدیث رو نقل کرده، نگاه کرده خوب رو حدیث، ببین یاد بگیرید ها، نمیگم جعل رو یاد بگیرید، حق بازی رو یاد بگیرید، میگم یاد بگیرید روش دشمن. همه حدیث گشته جلوش بررسی کرده کجاشو میتونه یک حرف رو یک کلمه رو تغییر بده، کل حدیث از اون مسیر خودش تغییر پیدا کنه. نگاه کرده زوم کرده رو کلمه آخر. شما میگی تارکم سقلن کتاب الله و اطرتی، اون به جای اطرتی گوشته و سنتی، خیلی راحت، یعنی اطرتی باشه سنتی گوشته جاش، یعنی یه دم اونجا موندن توش که الان این چی شد یهو، همه درست، همه حدیث درسته که سنتی، بعد روی این فکر رفتن نکنه پیغمبر همچین چیزی هم گفت، اصلا پیغمبر همچین چیزی در طول عمرش نفرمود، اصل حدیث همونه که و اطرتی هست. اینو مرحوم علامه امینی توی القدیر مفصل دلیل آورده و بحث کرد. احادیث دیگه هم به همین صورت، یعنی بعضی از احادیث که خیلی دیدن تواترش بالاست نمیتونن حذفش بکنن، اینو آوردن مثلا عرض به خدمتتون این که چی کردن، یه کلمه یا یه حرف و یه جاهایی ما دیدیم یه حرف تو حدیثیم، حالا اگه بشه براتون میارم اینا رو، که اینو اومدن اون حرف رو جابجا کردن و حدیث مسیر اصلیش تغییر پیدا کرده. دقت بکنید اینا در احادیث زیاده. حالا همین حدیثی هم که شما اینجا برای ما فرستادن که آقا این تینت شیعیان از گل امامان هست، این ما واقعا نمیفهمیم، چون اگر این مطلب صحیح باشه دیگه اختیار زیر سوال میره، اراده انسان زیر سوال میره، مسئله جبر پیش میاد. دقت بکنید و اینو بالای منابرم دارم میگن متاسفانه بعضی که اینها غلط هست، که اینها صحیح نیست، نمیشینن نگاه کنن که ما چه کار چی بگیم چی نگیم، این همه مطلب برای گفتن هست. یک صلوات بفرستید. نوشتن که روایت حل دین الا الحب رو توضیح بدید، این خیلی واضحه، یعنی دین حبیست دوست داشتنیست که همراه با تبعیت باشه، یعنی دوست داشتنی که مترادف با تبعیت و پیروی کردن باشه، همراه با پیروی کردن باشه، من دوست داشته باشم و پیروی بکنم، اما اگه دوست داشته باشم و پیروی نکنم این اون دین نیست، این اون دین نیست. یه چیزی اینجا تو پرانتز براتون میگم، چند وقت پیش نمیدونم برای دوستانمون کجا بودیم، ما داشتیم سخنرانی میکردیم اونجا براشون گفتیم، ببینید خیلی ها اشکال میگیرن به این حرف حضرت امام یا حرف مرحوم آیت الله مدرس رحمت الله علیه که اینجور اگر ازشون نقل میشه از آیت الله مدرس که امام بر مبنای فرمایش ایشون نقل کرد که آقا دیانت ما این سیاست ماست، سیاست ما این دیانت ماست، بعضی ازشون میگن این چه سیاستی، اگه دین اینه ما اینه نمیخواییم، نفهمیدی هر چی زده ایشون، دیانت ما این سیاست ما، سیاست ما این دیانت، این حرف کاملا درستیه، یعنی اگر دین ما مکتب اهل بیت هست و توحید واقعی پیغمبر واقعی و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین هست، سیاستمون باید این دیانتمون باشه، اما اگه سیاست ما توش دروغ رفت، حق بازی رفت، کلک رفت، توی نمیدونم پاچه کردن این و اون، نم تو پاچه این بکنین تو پاچه اون بکنین، نم مثلا میگه نمیدونم کلا سر این بزنیم کلا سر اون بزنیم، این دیگه با دیانت شما به من بفهمید همخوانی چی نداره، این دیانت این سیاست نیست، اون سیاست هم این دیانت نیست، میشه چه سیاستی؟ میشه سیاست معاویه ابن ابی سفیان، سیاست معاویه ابن ابی سفیان این دیانتش بود، دیانتش هم این سیاستش بود، یعنی دقیقاً دین معاویه همینو میگفت، همین کاری که میگفت میکرد. اما دین شیعه این سیاستشه، یعنی باید سیاستش اگر توش دروغ نبود، حق بازی نبود، کلک نبود، میشه این دیانت، دیانتش هم میشه این سیاست. اگر یکی از این دوتا توازنش به هم خورد، معلومه که یا این دینش خرابه، از اهل بیت ناقص مطلب گرفته، یا اهل بیت فقط اسمشونو میاره، عملشونو و سیرهشونو نمیاره، یا اینکه مسئله چیز دیگریست. دیگه نمیشه که اونجا دیانت این سیاست. پس این که الان ما بگیم آقا حب دین، حبه دین حب هست، اما دوست داشتنی که با تبعیت باشه، نه اینکه من امام حسین رو فقط دوستش دارم، میگم هم نمازرم من نمیخونم، نمازم دو رکعت بود مولا علی خوند، میرم هم تو بهش پیش امام حسین چون شیعه هستم، همچین چیزی رو دوزار بده آش به همین خیالم باش، همچین چیزی اتفاق نخواهد افتاد، خاطر جمع باشه. اینکه چون خلاف قرآنه، خلاف سیره اهل بیت. این نمیشه که امام سجاد انقدر سجده کرده باشه که اینجاشو هی بیاد با قیچی گوشتای پیشونیشو ببره، نمیدونم فلان. من اصلا در عمرم مثلا هیچ دو رکعت نمازی نخونده باشم بخوام با امام سجاد یه جا محشور شم، این شدنی نیست، اینا درست نیست. این حب حل الدین الا الحب یعنی این چه؟ یعنی همین مطلبی که توضیح دهیم، آیا محب اهل بیت باید شیعه باشد یا اینکه هر کسی محب میتواند باشد؟ این یه مسئله جداست. هر کسی میتونه اهل بیت رو دوست داشته باشه اگرچه شیعه هم نباشه، ولی دوستیش شما به من پاسخ بدید ناجی و نجات بخش او چی؟ نامش. چه دوستی نجات بخشه؟ دوستی که همراه با چی باشه؟ با پیروی و تبعیت از اینها باشه. وگرنه ما مسیحیانی داریم، زردشتیانی داریم، یهودیانی، کلیمیایی داریم که اهل بیت رو دوست دارن، میگه آدمای خوبی بودن. مثل این که ما هم خیلی از کسانی که بیدین حسن رو میگیم آدمای خوبی بودن، ولی فایده ای برای اونا این که ما بگیم آدم خوبی بودن برای اونا فایده نداره. اونا هم این که بگن که آقا جون مثلا ما امام حسین رو دوست داریم، تا زمانی که نیاد به آیین امام حسین و تبعیت از اون حضرت بکنه، این دوست داشتنش هیچ به درد او نمیخوره، نجات بخش او نیست. این هم یه مطلب. اذان شده مثل این که بله بسیار اذان شده دیگه. حالا ما قبل از عید این مقدار سوالتون هستیم ایشاد پاسخ بدیم خدمتون داشته باشید، تا بعد از عید انشالله میایم بقیهشو در خدمتون خواهیم بود. سال بسیار بسیار خوب و با موفقیتی داشته باشین انشالله. دو هیئت دولت با رئیس دولت انشالله یه مسافرت خارجی برن که خیلی بهشون خوش بگذره، همونجا بمونن، چند ماهی برنگردن، این مملکت یه نفسی بکشه انشالله، با امید خدا ما هم نفس بکشیم، شما هم بکشین، اونا هم بهشون خوش بگذره، هم روح اونا شاد بشه، هم ما روح ما شاد بشه انشالله. خداوند انشالله این گرانی ها، بی برنامگی ها، روزهای ناخوش این مملکت رو، روزهای تورم، روزهایی که مردم خیلی در سختی و فشار هستن، به حق مولامون و صاحبمون حضرت ولی از ارواح نافده به روزهای خیلی 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 خوب مبدل بگرداند، که خود خداوند محول الحول والاحوال هست و میتونه که احوال رو تغییر بده. در احادیث قدسی هم این مطلب رو فرموده، قرآن کریم هم مؤید این قضیه است. بنابراین از دعا ناامید نشید، دعا کنید که حتما خداوند میتونه این تحول ایجاد بکنه انشالله. اون تحول ایجاد بشه تو این کشور، یا این آدم ها عوض بشن، یا ولمون کنن این بعضی که دارن اذیت میکنن برن، به امید خدا، حالا هر جوری که خدا مصلحت میدونه، انشالله در زیر سایه این رهبری، در زیر سایه خانواده شهدا، جانبازان عزیزمون، اون کسانی که زحمت کشیدن و این دین رو دست به دست به دست من و شما رسوندن، انشالله همه اینها و همه ما زیر سایه امام زمان رسالت و اسلام از گزند همه بلیات ارضی و سماوی مسون و محفوظ انشالله با خانواده ها باشیم. هر کی هم مسافرت می رود انشالله سالمن قانمن انشالله بعد این سفرها بدون خطر حادثه سانحه به خانواده هاشون برگردن انشالله. سه تا صلوات بلند بفرستیم.